ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور، ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. دوستان اگر دقت کرده باشید در نصوص دینی اسلامی، اما از قرآن و روایات، حساسیتی رو شرع مقدس نسبت به فحشا، فواحش یا منکر داره. نمیپذیرد که یک مسلمان نسبت به منکر، نسبت به فحشا بی تفاوت باشه، ولذا به بیانهای مختلف حساسیت مسلمین رو برمی انگیزد، تحریک میکنه، گاهی با تعبیر نهی از منکر. دیگه آیاتش رو خودتون میدونیم. گاهی با تعبیر غیرت که این حدیث بخشش، گاهی با تعبیر شفق رجل علی دینه. سال گذشته یادمه از امام مجتبی خوندم این حدیث رو، به یه مناسبتی بود که سوال شد مل مروه یا مروعه، مردانگی چی؟ امام فرمودن شح رجل علی دینه، این که انسان نسبت به دین شحیح باشه، دخیل باشه، حریف باشه، غیرت داشته باشه. و در تعابیر حضرت امیر تعبیر تعصب شده، تعصب ممدوح نسبت به ارزش ها. اینا چیزایی که کم و بیش به حال دوستان آشنا هستن. منتها منکر و فحشا باید توجه کنید، گاهی یک عمل هست، شرب خمر، ربا، زنا، گاهی شخص، بعضی از آیات تعبیر میکنه فاحشه را، فحشا را به بعضی از افراد، گاهی فحشا و منکر شخصه، چنانچه گاهی فحشا و منکر یک جریانه، یک مذهبه، یک مکتبه، فرق نمی کنه ظاهرها و باطنها. تو این حدیث هم اشاره می کنه ظاهرها و باطنها، چه منکر ظاهری چه فحشا باطنی. و اسلام از من و شما خواسته که در مقابل منکر و فحشا حساس باشه، به تعبیر امام صادق غیرت داشته باشه، به تعبیر امام مجتبی شهید باشه، به تعبیر حضرت امیر متعصب باشه. نمیپسندد که کسی در کنار منکر بی تفاوت بگذر. از نظر دوستان برهان عقلی هم، حالا اگر کسی نقل رو بذاره کنار، برهان عقلی هم همین رو میگه، چنانچه تجربه هم همین رو میگه. یعنی ما نمیخواد اینا رو بحثای دینی فکر کنیم، بحثای تعبدی، اینا بحثای عقلاییه، بحثای عقلیه. عقل به ما میگه یک نظام سالم پا نمیگیره مگر اینکه در کنارش تعصب، غیرت، حساسیت باشه که بتونه میکروب ها رو و منکرات از بین ببره. تولی و تولی و الا شما حساب کنید یه جامعه‌ای که همه رها باشن، خوبا رها باشن، بدا هم رها باشن، فاسق رها باشه، منافق رها باشه، مخالف رها باشه، دوستم با این که نظام که پانه میگیره که کدام عاقلی بیان رو داره. ولی وقتی انسان آمد میدان داد به صالح و فاجر را یا صالحش کرد اگر هنر داره، یا بالاخره جلوه میدانداریش رو گرفت، البته نظام صالح پا میگیره و الا شوخی که نیست که آقا بودی آقا نه انشاءالله با انشاءالله که کار نمیشه که اینه که باید منکر را دقیقا. آقا شما یه کسی بخواد سالم بماند باید از اون بر میکروب ها وارد بدنش نشه، از اون بر سلول ها، گلبول ها، مواد لازم بهشون بره. غیر از اینه؟ حالا شما یه کسی رو مدام اصلا وصلش کنید به شلنگ آب میره و از اون برم یه اگزوز ماشین دود کسی بگه تو دهانش، خب این هیچ، از اون بر آب میره، از اون برم اگزوز ماشین بگه این آخرش هم از پا در میاد. جالب اینه که قلبه با مفتره اینطوری خاصیت اینه. یه مثال میزنم، اگر یه جعبه ست تا سیب سالم داشته باشه یک سیب خراب، اون ست ها نمیتونن اینو کارش بکنن، اما این همه اونا رو میپوسانه. خب یه واقعیت سوستان، اینا تکوین با تشریح همراهه. اگر یک جمعیتی، اگر یک مکتبی، اگر یک حکومتی در مقابل منکر تدبیر نداشته باشه نمیتونه نظام صالح ایجاد بکنه. حالا با جنه و جنجال و در و صدا ممکنه یه چند سباهی، اما امت زبت فیذهب و جفا آمیره. اینه که دوستان در مفهوم دینی ما از زیرت، از تعصب، از نهی از منکر، از شوح، شوح ممدوح ستایش شد. چیزی که صدر اسلام مانع بزرگ پیشرفت اسلام شد دوستان همین بود که غیرت رفت، غیرت رفت، شوح رفت. تاریخ دیگه شما مطالعه کردید دیگه، وقتی که اون خالد بن ولید اون کثافت کاری رو انجام داد، مالک بن نویره رو کشت، همون شب با زنش نزدیکی کرد، بعدم زن و بچه مسلمان رو به عنوان اسیر آورد مدینه. خب دو برخورد میتونست بشه، یه برخورد برخورد شحیح بر دین، یه برخورد برخورد رقیق بر دین، خاکشیر مزاجی، بیرگی. و متاسفانه حکومت وقت این کار کرد، گفت اجتهد فقط در مقابل افضال حضرت امیر که باید خالد حد بخوره، گفت اجتهد خلیفه فخر راحت. ببینید خالد خودش فحشا، خودش منکر، کارش منکر، نه کارش غیرت نشون داده شد نه خودش. و بعد هی یواش یواش دیگه این شد یک جریان اجتهد فخر. اگر اشتباه نکنم ابن حزم که در اون کتابش بحث فقهی که میکنه راجع به این که حسن ابن علی علیه السلام قصاص کرد ابن ملجم را، میگه کار حسن ابن علی دو تا اشتباه داشت. اولا بچه ها کوچک بودن، قصاص کرد، میباید ضعف کنه تا اینا بزرگ بشن که بعد قصاص بشن، که همینجا جوابش اینه که حال ما اصلا امام رو به عنوان امام هم نگاه نمی کنی. میتونه کسی قصاص بکنه ولی بعد اگر اونا طالب دیه بودن دیه بده که الان در کشور ما همین اجرا میشه و درست هم هست. حالا این که اینا حالشون نیست اینا. نکته دوم جالبه، میگه نکته دومی که حسن ابن علی اشتباه کرد این بود که ابن مرزم اجتهاد کرده بود، ولی اشتباه کرده بود، من میپذیرم اشتباه کرده بود. و قتل مجتهدانه که قصاص نداره، قتل علی ابن علی طالب قتل مجتهدانه بود نه قتل ساده، یعنی اجتهاد این بود و نباید مجتهد رو کشت. دونید از اونجا شروع میشه، همینطور هش پیدا میکنه و بعد دیدیم هیچ چیزایی که آقا نور رو برگرده انسان راست میکنه. خلیفه هشت کرد نماز، صبح نماینده خلیفه استاندار کوفه نماز میخونه، بعد شراب غیر میکنه تو مهران، تو باید بیان آب بکشن. مگه نیست تاریخ اینا؟ یا اون قصه خلیفه وقت کنیزک متعفنش میمیره، نمیداره دفنش کنن، میگن آقا بو کرد متعفنه، میگه باش. و بالاخره خودش هم به درک واسه شد از دقیق این کسانی که عجیب هم اینه، اینا خودشون خلیفه رسول الله نمیدونستن، خلیفت الله میدونستن. یعنی شما تاریخ رو نگاه کنید میبینید کلمه رسول بعد چند دهه آب میره. خلیفت الله میگن به اینا، نه خلیفه رسول الله. اینا ریزه کاری های تاریخه. رسول حرف میشه واسطه بره، وقت اینجور مال همون قصه بی تفاوتی. خب رسالت من و شما دوستان، ماها رو میگن پاسدار دین، حافظ دین. اصلا فلسفه وجودی من و شما اینه. حالا چه خوشمون بیاد چه نیاد، چه بپذیریم چه نپذیریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، حافظ دین باید نسبت به دین شهید باشه، غیرت داشته باشه. و متاسفانه دوستان چیزی که الان کم میبینیم این جریانه. من راضی نیستم خدای نکرده کسی زیدی امری حرف من رو به زید بزنه، به هم بزنه، خدا میدانه جز همون احساس دینی. به هر حال یه عده زیادی از شما دوستان شرکت میکنید اینجا صرفا به انگیزه حفظ دین، حالی که بگه ها این نظر به فلان داره، من راضی نیستم چون قصدم اینی. ما الان با یه واقعیتی دوستان مواجهیم که واقعیت غلط است، ولی اینو باید گفت، بعضی مثالاش هم باید زد. هدف اینه و شما دلم میخواد همین جور دیرتون باشه. متاسفانه شح در دین، دیرت در دین کمتر دیده میشه. حالا یه دفعه دیرت در دین رو ما از مردم انتظار داریم، از فلان دانشجو، فلان دانش آموز، یه دفعه از خواص. منظور من از خواص روحانیه، اونایی که قلم به دستن، صاحبان قلم، صاحبان بیان، روزنامه، رادیو، تلویزیون، کسانی که حاکمن، عمرا، حکام. یکی هم اینه. الان بیشتر صحبت من رو این قسمته و متاسفانه دیده نمیشه. بی انصافی نکنم کم دیده میشه، خیلی کم. ما این اخیراً که تقریبا هر سال هم این مسئله هست، میلاد مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، خب شما ببینید روزنامه های ما، رادیو تلویزیون، بعضی از رده های بالای حکومت چیزی باقی نگذاشتن برای تبلیغ از مسیحیه. و یه رفاق ملی که بود همین بود، یعنی میشه گفت اگه پرسیدم که چه مسئله رفاق بود، همین. وقتی روزنامه ما عکس پاپ رو چاپ میکنه، شما نگاه کنید، وقتی روزنامه ما عکس پاپ رو چاپ میکنه، زانو زده در مقابل خدا متفکرانه داره نماز میخونه، بعد بالاش مینویسه پاپ برای صلح دعا کرد، نماز خوان، ولی غرب وحشی داره در تبل جنگ می نوازد، این تبلیغ از مسیحیت نیست؟ البته ممکنه بگیم که توجیه کنید، طلبگی، خب میدونی توجیه داره، مثلا میخواد بگه آقای پاپ کجایی مثلا، یا مثلا میخواد پلشتی غرب رو بگه، بگه اینا مسیحی هم نیستن، تو خود نیستن. ولی نکته اینه آیا دو نفرم که مطالعه میکنن، سه نفر، یه راننده، یه دانشجو، یه دانش آموز، یه معلم، یه دبیر چه برداشتی میکنه؟ اون آیا همین برداشتی میکنه؟ یا بالاخره به چه عکسی؟ من واقعا این مقدار حسادتم تحریک شد که ما در طول این 20 و چند سال از هیچ مرجعی و عالمشی همچون عکسی به این قشنگی نداشتیم. قشنگی میگم رنگش و یعنی صحنه یه جور تصمیم بشه، یه عبادت متفکرانه. کجا هستیم ما؟ کجای کاریم؟ چرا این روزنامه‌مون، رادیو تلویزیونمون به یه شکل دیگری، فیلم هایی که گذاشته میشه، صحبت هایی که میشه، مسئولین ما، بعضی از رده‌های بالای حکومت، و وقتی شما سخنرانی میکنید میگید مسیحیت دین صلح، دین صفا، دین اتحاد و برادری، همونی که ما میگیم، توی محیطی که متأسفانه پایه‌های اعتقادی سست شده، سسته. من خیلی حرفا نمیخوام شما بیرون بگید ها، ولی خودمون به عنوان حافظین باید توجه داشته باشیم. پایه‌ها محکم نیست، حداقل برای درصدی از جامعه. من باز مثل اونه که هی بر کوس ناامیدی میزنن نیستم، ولی خوبی واقعیت هایی هم هست. میبرم نباید بگیم همش الحمدلله بهشت بر اینه که خب وقت در یه محیط که اگر یه جوانی گمراه شد برادران این مسئولش کیه؟ مسئولش من روحانی نیستم که از صلح مسیحیت میگم ولی از تسلیط مسیحیت نمیگم، از شرکش نمیگم، از کفرش نمیگم، از جنگ های صلیبیش نمیگم، از موضعش بعد از 20 شهریور نمیگم. آقای پاپ، آقای این بعد از 20 شهریور چه موضعی گرفتن راجع به مسلمان ها؟ آره یک کسی معلوم نیست در اروپا چقدر موقعیت داره، یک کلمه که مسلمان ها مثلا آدمند، این که دردی رو دوا نمیکنه. مجامع رسمی و نهادهای رسمی مسیحیت چقدر موضع گیری کردن بعد از 20 شهریور؟ خب بعد اینجور تو جامعه‌ای که جب زمینه هست و کی مسئولشه؟ کی مسئول ارتداره؟ کی مسئول گمراهیه؟ امام صادق فرمودن بنی امیه توحید رو بیان کردن، شرک رو بیان نکردن. اون یک کسی اول نگاه کنه بگه خب خوب کاری کردن، توحید رو گفتن، شرک رو نگفتن. منظور امام اینه که اینا توحید رو گفتن، خدا رو عبادت کنید، خدا رو بترسید، خدا واحد است، خدا یگانه است، ولی نگفتن زانو زدن در مقابل معاویه و بوسیدن دست معاویه و دور کاخ سبز شام طواف کردن، این شرکه. بذار اون برو گذاشتن، این برو بیان نکردن، مردم بیان نشدن. نگفتن که به قول امام علیه السلام اگر امام رو جاهل باشید ما تمیتتن جاهلیه. و ما واقعا همین کار رو بعضا داریم میکنیم، توحید رو بیان میکنیم، شرکش رو نمیدیم. این جوان گمراه میشه، پایه های اعتقادی، این غیرت، این حساسیت، حالا گاهی نسبت به ارزش ها، گاهی حتی نسبت به اعتقاداته، و این متاسفانه هست. هفته وحدت میشه بسیار واژه مقدسی، ولی ببینید چه سوسیدها داده میشه. آقا میاد صحبت میکنه، ملبس، روحانی، مسئول، که اختلاف ما با اهل سنت مثل شافعی و حنفی واقعا همینه. یعنی امامت اینجور شد که اون بگه مثلا وعال باید بگه، اون بگه حالا وعال گفتی گفتی نگفتی نگفتی، اون بگه که نماز میشه با هم کنار هم ظهر عصر بخونه، اون میگه نه باید یه ساعت فاصله باشه. واقعا اختلاف شریعت همینه، امامت به همین جا رسید. خب بعد دوستان تاریخ به مرور بعد نتیجه این میشه که معلم میره سر کلاس جدید توی مملکتی که همه توی شهری که همه شیعه هست، همه شاگرد ها شیعه، خود دبیر شیعه، مدیریت شیعه، رئیس آموزش سواره شیعه، هیچ سنی وجود نداره. میگه علی بن ابی طالب خدمات داشته، عمر هم خدمت به اسلام داشته، شجاعت علی، عدالت عمر. اینجور میشه ها، این وقتی غیرت غروب میکنه. و ما متاسفانه نمیدونم دوست چقدر توجه نمیکنیم. اصلا بعضی حرفا رو نباید، شیعه بارها حکومت ازش رسیده ولی به همین اساس از دست رفته. ما مکه رو داشتیم، مدینه رو داشتیم، مصر رو داشتیم. حالا شیعه که میگن به معنای عامش، خیلی از کشورها شیعه حکومت داشته، ولی من تا وقتی نشستیم رو تخت تا وقتی که نیومدم این تخت رو زیر پامون بکشم بذارم اون پایین، متوجه نشدیم، دقت نکردیم و دشمن رو در آستین خودمون پرورش دادیم و بعد همین شد دیگه. مسلم دوستان، من نمیخوام عرض کنم که آدم خدایی نکرده، حال این پیام صحبت من نباشه، انسان در قبل اختلاف دعوا ابدا لا تسب الذین کفروا فیسب الله عدوان، ایه اصل قرآنیه. بنده خدا نشسته بود دو نفر کنار هم، یکی رسید یه سیبون گفت اسم چیه؟ گفت کربلی. اون سنی بغلش بود فکر این داره لجبون میشنه، گفت اسم تو چیه؟ گفت کربامه. اونجور میشه دیگه، این که دیگه اون پوش بده این. اما اینجا مدیریت میخواد، حکمت میخواد که انسان سوبسید نده، از ارزش ها دفاع کند، اون مواضعش وایسه، ولی اختلاف و دعوا هم ایجاد نکنه. 11 جل القدیر بنویسد، یک جا هم جسارت نکنه، فحش نده. این میشه حکیم. شما القدیر رو ببینید رسما دفاع میکنه، المراجعات رو ببینید، المراجعات هم فلسفهش دفاع از تشیع و تضعیف طرف مقابله، اما نه فحشیست، نه ناسزاییست، نه هر جام شما بیرید میتونید کتاب رو نشون بیدید. این قصه ما نمیخوام تبلیغ کنیم مثلا در قبل جنگ در اختلاف، که این از شیطانه، اما نبایدم سوء فهم. اگه بلد نیستیم واقعا هیچی نکیم، واجد که نیسته. چرا خدای نکرده دوستان اینجور میشه؟ اگر یه جوانی یک کسی لیز خود در روم سفار در دستایر و درجات نقل میکنه که عمر یه نوشته آباد خدمت پیامبر تورات توش نوشته شده عربی، میگه حضرت غضبناک شد، فغضب النبی فعرف الغضب فی وجهه، طوری فهمید که بد غلطی کرده، غضب رو در چهره امام پیامبر دید. بعد حضرت فرمود لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء فانهم لا يهدونكم، نرید سراغ اینا، اینا شما رو هدایت نمی کنن، فقط ذلوا. این طوریه. و اگر خدای نکرده موجب ضلالت بشه، مرحوم شیخ انصاری دیدی در حفظ کتب ضلال میگه تورات انجیل الان در ما دیگه ضلال نیست، در اون شیخ داره. اونجا ما یه حاشیه‌ای که به نظر خودمون رسیده که بله اگر همه شیخ انصاری و وحید بهبهانی باشن، حالا یه کمی مبالغه شده، طلبه نجف و قم باشن بله، اما همه همینطورن. ما جوان داشتیم پایان‌نامه بهش دادن، اینا رو من حتی شنیدم موثق. آقا موضوع پایان نامه تحقیق در مورد زرتشت اوستا، خب پایان نامه دیگه باید کار بکنه، یه کار میدانی هم هست تقریبا، اول با تماس بگیره با آتشکده ها و نمیدونم اون چیه چیه چی بره، بعد رفته ظاهرا هنوز پایان نامش تمام نشده زرتشت شد. این مسئول چیه؟ چقدر ما نفهمیم، نتونیم مثلا 5 سال دیگر رو 10 سال دیگر رو پیش بینی بکنیم. خیلی از فیلم‌ها که الان پخش میشه متأسفانه تبلیغ بودیزمه. فیلم از هندوستان آوردن، اون خانم میره جلو بت تواضع میکنه، بعدم درخواستش هم میگیره ها، و بعد از اون بر میگیم که بتخانه و میخانه بهانه است، کعبه و بتخانه بهانه است، مخصوص توی تو بزرگان ما حتی جای خودتون شخصیه، ولی چون معصوم نیستن میشه انتقاد کرد، چون معصوم نیستن میشه انتقاد کرد. خب این بعد اینطور میشه دیگه، وقت این مسئول گمراهی کیه؟ و اصلا دونید من نمیخوام بگم چی عیادی استکباره، چی پول میگیره، چی دست، اینا رو باید خدا قضاوت کنه، من میخوام کار بگم غلط. یه دفعه یه موجی درست میشه تکثرگرایی، پلورالیسم، بعد هسته و پوست درست میشه، یه هسته درست میکنیم برای دین، یه پوست درست میکنیم، یه عرض درست میکنیم، یه ذاتی درست میکنیم. یک حد اقلی درست میکنیم، یک حد اکثری. بعد هرمونوتیک رو به یه نحو افراطی مسخره مطرح میکنیم که بله برداشت ها در واقع طرف داره برداشت های خودش، حالا این وقت زیاد داره هرمونوتیک. بعد نقدی در نمیدونم قرائت رسمی از دین، قرائت های مختلف درست میکنیم، از اون برم ندانم کاری ها، بلد ها، بعضا فساد های اقتصادی چی چی چی، زمینه رو آماده میکنه. خب بعد اون شما انتظار دارید یه جوان مثلا بودایی نشه، مسیحی نشه. خب وقتی که پوست و مغزه چه فرق داره؟ بله وقتی که همه اینا یه پیام دارن، خب اون که بیشتر از صلح هم میگه، اینا که از من روحانی میبینه میشنوه، اون حال اینکه این آقا چقدر سواد داره، مثلا چقدر کار کرده، چقدر استخوان داره، اون میبینه مثلا نامی خیلی هم ملاست، مثلا ببینید آقا غیرت اینجور میشه. اون وقت یه دفعه میبینیم ما سهم امام مصطفی کردیم، خدمت به دین نکردیم، باعث ضلالت دیگران هم شدیم. خیلی دوستان من و شماها رسالت داریم تو این قسمت، الان محرم در پیش و برید دوستان. من البته متاسفم بعضی وقتا خودم نمیتونم برم، ولی اینقدر میتونم به شما عرض بکنم، شرمنده نیستم پیش وجدان خودم که اگر کار اهمی نباشه میرم. حالا خیلی باید کار، مثلا شاید همین هم بهانه نمیدونم، حداقل در سن شما که بودیم به هیچ وجه مثلا در تا میتوانید باید تبلیغ رو برید، هی به بهانه که میخوام این درس و نوار رو گوش کنم و اون شش رو سفر بنویسم و اونجا بیمه کار دارم و اداره راه نسخم مونده و نمیدونم فلان جا، اینا رو بهانه نکنم. از زمان درداد جوان رو میارن میگه آقا به من نگفتن، همه ای من و شما رو با یه سود حاضر میکنم، یا صف بکشید آقا اونی که مکاسب شرکت میکنن، خارج شرکت میکنن، صف بکشید. خب شما چه کردید؟ تا نیست. حالا البته یه وقت دیدید تو قوم محرم دو محرم یک از دارامه رو نگه این اون این شاید واقعا نمیخوام بگم قضاوت نکنیم، پشت پرده رو خبر نداریم، ولی اولا باید اصالت رو بر رفتن قرار بدیم و بعدم با یه مدیریت خوبی، با یک حکمت، با یه اندیشه انسان ارزش ها رو بیان کنه، مردم رو با غیرت شحیح ناهی از منکر به وجود بیاره، بدون اینکه البته احساسات رو جریحه دار کنه. و میشه، اینطور نیست که نشه، گفتم القدیر نمونه باره بشه اینه که تا دو جمله حرف میزنن یه دفعه میره دهانشون به ناسزا، این معلومه مسلط نیستن یا انصاف رو زیر پا میذارن. و حالا صدای من نمیدونم درست نرس قاعدتا که تو همین خودمون که باید متوجه باشیم، شحیح بر دین باشیم، سوبسید ندیم، ارزش های دینی رو دوستان حفظ بکنیم. هرچی قرآن میگه، ما باورمون بیاد که قرآن از ما حکیم تره، باورمون بیاد که امیر المومنین از ما حکیم تره، و این باور برای بعضی از ما نیست. قرآن رسما میگه حتی یعطل جزیت انگدن و هم ساغرون، مگه نیم؟ حتی یعطل جزیت انگدن و هم ساغرون. حال ما نمیگیم این آیه الان بندن خیلی میگم بی انصافی نمی کنم، الان ما نمیتونیم این آیه رو جاری کنیم، بسیار خوب. اما دیگه عزیزان، عزیز من، برادران ما، این تعابیر از کجا ما میگیم؟ آیا نصوص ما تایید میکنه؟ جالب اینه که الان اونا دارن این آیه رو در مورد ما پیاده میکنن، اونا از مسلمین دارن جزیه میگیرن و مسلمین رو دارن تو سرشون میدن. این آیه مال ماست، اونا دارن عمل میکنن، اما رو از این بر این چه خردیه، این چه اندیشه ای. به هر حال آقا یه چرز بکنم مطلب حساس رو من دادم میگم که متاسفانه یه جوریست که میگم یه رفاقی هم دیده میشه، یعنی بی توجهی از همه دیده میشه دیگه، این راست و چپ و میانه و اینم نداره.
خیلی بخواهم حضرتش الان یادم نیست، حضرت امیر میفرمایان لا یترک الناس شیئا من امر دینهم، هیچی رو از امر دین پیچی نکردن برای اصلاح دنیاشون، مگر اینکه نه دنیاشون اصلاح شد نه آخرتشون به عذر از او رسیدن. این که گفتن ما حکیم ترین حضرت امین، این آخری قسمت حرفم باشه. وقتی رفتن پیش شورای، خب حضرت کنار شورای نشستن، اون یهودی پایین نشست، بعد شورای خواست احترام بکنه، حضرت هم بودن نه تو برابر در خود کن، و منم اگر این مسلمان بود کنار تو نمی نشستم، تو برابر بر خود کن برای عدالت، ولی باید برتری مسلمان در یهودی و مسیحی تو جامعه اسلامی معلوم بشه. ولی اینشو کم نیم، اینشو نیم اون برش گفته میشه ها، یعنی هم عدالت هم حس ارزش. عدالت اقتضا میکنه که آقای شورای برابر بر خود کن، اگر راه باز بشه برای اینجور امتیازها معلوم نیست چی میشه. ولی عزت اسلام، چون عزت مسلمین به ما هم مسلمین عزت اسلامه، عزت اسلام بر عزت کفر اقتضا میکنه که در کنار هم ننشینن. کجاش دقته؟ خب اینا رو اساس و حکمت دیگه. خب دوستان، هم خودمون باید، ما با این مشکل خودمونیم، ولی هی نره میگه بره مردم، اول خود آدم در شخصیتش شکل میگیره، شخصیتش بر اساس نصوص دینی شکل میگیره و به دیگران هم منتقل بشه و منتقل بکنیم. خدایا ما را غیور، شهید و متعصب قرار بده. این حدیثی که خوندم از نور استقلین جلد اول صفحه 777 777 حدیث اولی، اون حدیث دومی از صحف العقول مال حضرت امام مجتبی. حدیث سوم بسائر و درجات، اینا رو چون محور بحثم نبوده آدرسشو نیاوردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، وقت زیادی هم نمانده، ولی به هر حال حالا بحثمون طول کشید. ببینید آقا، دیروز به اینجا رسیدیم که متاسفانه مقتضای عقد در خیلی از موارد مشخص نیست، لذا یک شرطی را یک فقیهی مخالف مقتضای عقد می‌بیند، یک فقیهی موافق مقتضا، یعنی مخالف نمی‌بینه. ما که اضافه کردیم یک فقیهی در یک مقطعی مخالف می‌بیند، در یک مقطعی موافق می‌بینه. حالا اگر مثلا بتونیم به یه نتیجهی برسیم خب خیلی خوبه. حالا امروز فقط همین موارد رو، به 5-6 مورد هست، یه کمی هم سعی کنم دوستان سریع تر بریم که جبران بشه، چون جایی در سنگینی نیست که بخواهم مطلب علمی شد بحث بکنیم. یه اشکال هم بعضی از رفقا داشتن، این رو چون ممکنه ذهن خیلی یارو داره اذیت میکنه، اینه که اگر این شرط پنجم مشکلش هم از جهت اینه که منافی با مقتضای عقده، هم از این جهت که مخالف کتاب و سنته، ببینید مشکل چیه؟ اینه که پس شرط پنجم خود شخصیت مستقل نداره، که بعضی معاشین هم دارن. آخر وقتی شروط رو میشمارن، باید هر کدام از شروط شخصیت مستقل داشته باشه. اینو از منطق به ما گفتن اقسام همیشه چی هستن؟ قسیمن. اگر شرط پنجم همیشه مخالف کتاب و سنته، تو شما که اونو گفتید بله دیگه، برای چی این شرط رو اضافه میکنید؟ شرط پنجم، اینو من قول دادم به بعضی از رفقا، به شما عرض میکنم صبر کنید، انشاءالله وارد شرط ششم که بشیم یه نکته عرض میکنم. ما هشتین هم بحثشو کردن، یه مراجعه بکنید، آماده بشید انشاءالله هفته آینده روز یک شنبه دوشنبه که خواستیم از این بحث بریم بیرون، اگر فراموش نکنیم عرض میکنم، اجمالا طلبتون باشه. ببینید مواردی که شبهه هست، بله پنج مورد رو مرحوم شیخ مثال میزنه. اولین مورد که دیروز هم داشتیم،
شرط عدم بیع. شرط عدم بیع چی بود؟ یعنی دایه به مشتری بگه من این جنس رو به تو میدم ولی تو حق فروختن نداری. حالا میتونید اضافه کنید که امروز گاهی دیده میشه بگه مثلا تا مدت 5 سال حق فروختن نداری. الان بعضی از اجناس هست بود بعضی از وقتا مثلا واگذار میکردن میفروختن به طرف میگفتن تا 5 سال مثلا شما حق فروش نداری، اگرم بفروشی سند رو حق انتقال نداری. آیا این دیروز هم داشتیم امروز هم داریم؟ آقا مشهور گفتن جایز نیست. البته این دومیش که یه مدت حق نداری مورد بحث نیست، ولی مناطقی که میارن در اینجا هم پیاده میشه. توجه میکنید حد کتاب معلوم میشه، حد بیان ما هم معلوم میشه. مشهور گفتن جایز نیست، ولی بعضی اشکال دارن. مثلا جناب علامه فرموده چرا، البته فتوا نداده ها، فقط شبهه کرده. بعضی ها که جرأت پیدا کردن و گفتن اصلا اشکال نداره. ریشش هم همینه که آیا آزادی در فروش، آزادی مشتری، آیا جزء مقتضای عقد هست یا جزء مقتضای عقد نیست. این یه مورد. بحث دیگری که از اون بحثای پرثمر امروز هم هست تو شرکت، آیا دوستان میتونه شریک، دو نفر شریک بشن، یکی از اونها بگه آقا من ضررها رو قبول ندارم ولی سود رو قبول دارم، یا یکی از اینها بگه به رفیقش بگه یه شریک بشه و بگه نه من شریک نمیشم، بهش شرط کنه بگه تو شریک بشه اگر ضرر کرد با من، اگر سود بود با هم باشه. برای امام تو تحریرشون داره دیگه، بوده اشکال نداره. بگه یه راهی برای مضاربه همینه که اگر کسی میخواد پول بده و ضرر شد قبول نکنه، میگن در مضاربه نمیشه، اما در شرکت میشه. شما میخواد مثلا 10 میلیون بدی یه نفر کار بکنه، نمیتونه دیگه اگر ضرر کرد من قبول ندارم، چون باید صاحب پول ضرر رو قبول کنه تو مضاربه. اما میگن شریکش کن، یه کمی هم اون شریک بشه، بعد بگه آقا من ضرر رو قبول ندارم. ممکنه مثلا یه انگیزه هایی هم هست تو بازار، طرف میبینه یه احتیاط نمی کنه، در حال ریسک خطره، میگه من قبول ندارم. آقا این بحث بوده که آیا میشه یکی از شریک این حرف بزنه یا نه. یه ابن میگن جایز نیست، ابن ادریس گفته جایز نیست، برای اینکه این منافی با بگید آقا شرکته. آخر بلا تشکو دارن میگن شرکت دیگه، آقا شرکت اسمشو بیار خودشو نیار که نمیشه. شرکت یعنی شرکت خلاصه. 100 تومن من میدم، 200 تومن تو بدید، سود آورد با هم، ضرر آورد با هم. ایشون میگه شرکت اصلا یعنی این. حالا یک کسی میخواد علاقه نداره خوش شریک نشه، در مقابلش مثل دروس رو داری در اون شهید اول. ایشون میگه آقا شرکت قوامش به تبعیت سود و ضرر از اصل مال نیست. چی رو به شرکت الزامن باید جهتی من فتای مرون امام در تحریرم از من شاید در 15 سال پیش مراجعه کردم، ولی همینه. حالا کاتی به وقت نقل کنه یه نگاه بکنید. این هم یکی از موارد. موارد دیگری که باش آشنا هستید، یه 7-8 جلسه قبل داشتیم، شرط زمان در آریه و شرط زمان در اجاره. یادتون باشه میگفتیم شرط زمان در آریه رو خیلی ها پذیرفتن، با اینکه میدونید آریه اگر شرط زمان نشه و طلا و نقره هم نباشد زمان میه نداره، ولی اونه که طرف دارتن میگن این تو مقتضای آریه نیست. آریه یعنی استفاده بدن مجانی. حالا اگر طلب شد ضامن باشن نباشن میتونن در شرط قرار بدن، در حالی که بعضی ها همین آقایون در اجاره زیر بار نمیدن و میگن زمان مستأجر نسبت به عین مستأجر خلاف مقتضای اجاره. اینه که یه فقیر بزرگ مثل محقق اردبیلی فهمیده چه فرقی میکنه. مقتضا اگر هست هر دو جا هست، اگر نیست هیچ کجا نیست، در نهایت میگه هیچ کجا نیست، مقتضای اجاره این نیست که مستأجر ضامن نباشه. که البته حکم اولیش همینه ها، اشتباه نشه، میگن المستأجر چی؟ امینون. اما اگر خودش حاضر بشه قبول کنه این مخالف اجاره است. یعنی اجاره رو تعریف میکنیم به تملیک منفعت در مقابل اجرت به شرطی که زمان نباشد، اینجا تعریف نمیکنیم. تو این هم در مقابل اون گروه بهشون قرار گرفته. مثال بعدی که داریم بحث اخراج زوجه. اگر زوجه شرط کند که من رو از این بلد خارج نکن یا در فلان شهر مخصوص من رو اسکان بده، یادتون هست دیگه، بعضی میگفتن اشکال نداره، لعدم المانه تو پیشانی زوجیت هم ننوشن آزادی شوهر در اسکان، به طوری که اگر خواستن شرط خلاف کنن دیگه نکاح نباشه به هم بریزه. نه، لعدم المانه، از گذشته از لعدم المانه لنت روایت داریم که اگه شرط کردید باید به شرطتون نسبت به همسرتون وفا کنید. اما در مقابل کسانی داریم میگن نه، این خلاف آزادی شوهره چه مقتضای نکاح هست، از رجال قوامون علن نسا خلاف اونه. از حواست ماشه میخوام بگیم خلاف کتاب سنن، میخوام بگیم خلاف مقتضای دین بیان داره، درست این که خلاف مقتضای عقده. حتی کار جایی دستوندن که نصف رو هم بگید آقا اینقدر معتقد به حقشون بودن که نصف رو هم توجیه کردن، هم در استعباد کردن. چون میدونید آدم یه شرطی بکنه باطل باشه دلش بخواد و حرام نباشه بخواد عمل کنه اشکال نداره، حالا مثلا مقید بشه، ولی گفتن اجمالا خلاف مقتضای عقده. مسئله بعدی مسئله ارث در زوجه موقت، در نکاح موقت. اینجا که خیلی هم بحثه ها، بعضی گفتن اصلا مقتضای نکاح ارث بردنه، حتی نمیتوانید شرط سقوط بکنید. بعضی گفتن نه دیگه، مقتضای نکاح ارث بردن هست ولی اقتضایی است که میشود کنار بیاد. بعضی از اون بر گفتن مقتضای نکاح ارث نبردنه، نکاح موقت، که باز اینا هم دو گروه شدن. بعضی گفتن قابل تغییر نیست، با شرط هم نمیشه درستش کرد ارث بردن. بعضی گفتن نه، ارث نبردن هست ولی اگر شرط کنن میشه ارث برد. پس مقتضا ارث بردن، مقتضا ارث نبردن، باز قابل تغییر یا غیر قابل تغییر. خب پس بالاخره دو نظرش اینه که قابل تغییر نیست، قابل تغییر هست. و آقا اینجور موارد رو ما در ارث داریم که نگاه اول هم نگاه کنیم اینا مشابه هم حساب میشن. حالا میخواد تاریخون میگه بیشتر نمیرسیم. منها اشتراط و عدم البيع، از جمله شروط شرط عدم بیع. فإن المشهور عدم الجواب لكن العلامه في التذكره استشكل في ذلك، بلکه تقویت کردن بعضی از من تأخر عن صحته. اینا دیگه روشن معنا کردن نمی. و منها ما ذکره در دروس در فی بیع الحیوان، در بیع حیوان داره آدرس میده ها، میگه در بیع حیوان دروس بحث جواز شرکت فی، شرکت در حیوان، بحث شرکت رو کرده. اذا قال عرضه لنا ولا چی؟ اصلاً علیک. یکی میگه آقا بیا با هم گاوداری بزنیم، گاوها رو شریک باشیم، سود داشت برای هر دو، ضرر داشت با من، میخواد تعریفش بکنه. خب اونجا بحث شده لصحیحة الرفاعة فی شرکت فی الجاریه، شهید به دلیل اون صحیحه رفاعه گفته جایزه. صحیحه رفاعه راجب جاریه است. حالا بعضی خواستن بگن اختصاص به جاریه نداره، در همه شرکت ها جاری میشه. اما و منعه او، اینا کلامت ها شهیده ها، قال شهید و منعه او ابن ادریس، لأنه مناف لقضیتش شرکه. بعد درست گفته قلنا لا نسلم ان تبعیت المال لازمتون لمطلقش شرکه. گفته ما قبول نداریم که تبعیت مال منظور سود یا زیاد تابع شرکت باشه، بل شرکت مطلق. دیروز داشتیم مطلق شرکت اگر باشه نمیشه عوضش کرد، اما شرکت مطلق یعنی شرکت بی قید که با قید میشود عوضش کرد. ولی اقربه تعدل حک الى غیر الجاریه، نه این که روایت راجب جاریه بوده، میگه نه اقربه این که به غیر جاریه هم میتونیم نسبت بوده. و منها مشتهر بینهم من جواز اشتراط زمان در اجاره و عدم جواز زمان در اشتراط، خوندم در آری جایز در اجاره جایز نیست. مستدلین واجب اجاره شا استدلال کردم به این که مقتضای عقد اجاره عدم زمانه، بخونید مستجره. فاورد علیهم محقق اردبیلی و تبعه جمال المحققون خونساری در حاشیه روزه به منع اقتضاء مطلق العقد. گفت ما قبول نداریم عقد اجاره این اقتضاء رو بکنه. انما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط زمان اقتضاء نظیر آریه. گفته هیچ فرقی با آریه نداره، این آخرش هم میکنم چیزی نداره. اشتراط عدم اخراج زوجه از بلد فقط جوزه و جماعتون لعدم المانه. ببینید گفتن خلاف مقتضا نیست و به دلیل نفس، اما در مقابل منعه آخرون من هم فخرالدین پسر علامه در ایضا ایشون استدلالم کرده به این که مقتضای عقد نکاح تسلط رجل علی المرأه در استمتاع و اسکان تا جایی که مبالغه کرده حتی جعل هازا، هازا یعنی که همین مقتضا رو، قرینتن علا حمل نس علا استعباب الوفا. بسم الله علی محمد و آله.